یعنی برده ها براشون کار میکنن، مردانم فقط، یعنی زن برده دارم نه، مردان برده داری که در سپهر آزادی هن، چون برده کار میکنه این آزادن، چون درک یونانی از کار درک اینه کار آره، کار آر نیست، نیست کار آره نباید کرد. بعد اونا فقط میشن، اونا فقط میشن انسان. درک یونانیان از انسان رو ببینید، حالا درک مدرن از انسان رو ببینید. درک مدرن از انسان کسی هستش، یک اتم سودجوی قائم به خود که فقط برای سو کسب سود و دفع ضرر میره سراغ بقیه. بقیه
هم استعمار هم همینجوری شکل میگیره.
اصلا کاملا ببینید این تلقی از بشر که بهش میگن تلقی اومانیستی یا تلقی سوبژکتیویستی به خصوص تو روایت لیبرالیش، این تلقی مبنای شکل گیری نظام جهانی است. نظام جهانی چیکار میکنه؟ نظام جهانی گفتم یه جهان دو لایه تعریف میکنه، یه لایه اون کشورهای متروپول سرمایه‌داری، یعنی همین سرمایه‌داران، همینا با این تفسیر. بعد اینا چیکار میکنن؟ بذارید یه ذره عملا میذاره بگیم. اینا میرن سراغ کشورهای دیگه. شما ببینید اینی که من میگم، عزیزان اگه باور ندارن برن کتابای تاریخ قرون جدید آلبر مالو و جولیزاکو ببینن، برن بخشایی از تاریخ تمدن ویلدورانتو ببینن. اینا واضح خود غربی‌ها دارن میگن آقای دکتر، اینا میرفتن با کشتی‌های اقیانوس پای پیماشون تو صدر رنسانس، میرفتن آسیا، میرفتن آفریقا، میرفتن آمریکا، قاره آمریکایی که تازه کشف کرده بودن، با تفنگ که داشتن، اسلحه کشتار جمعی، آدم‌ها رو اسیر می‌کردند، میدزدیدن. حتی این روایت رو آلبر مالو و جولیزاک میگن، دوتا فرانسوی هن تو تاریخ قرون جدید، میدزدیدن، یه پا و یه دستشون رو به زنجیر میکردن، وامی داشتنشون که با یه پای دست دیگه که آزاده پارو بزنن مسافت اقیانوس رو. خیلی از این بدبخت هایی که اونجا به زنجیر بودن میمردن، اینا رو مینداختن تو اقیانوس. اونایی که زنده بودن میرسیدن به اروپا، تو بازارهای برده فروشی خرید و فروش میشدن. برای چی؟ این بازار برده فروشی کی را انداخته بود؟ شاهزاده پرتغالی معروف به هانیه دریانورد که 1441 میلادی مرده. ببینید نظام جهانی این شکلی شکل گرفته. بعد اینایی که زنده میموندن و باز با همین وسط سواری کشتی میکردن میبردن آمریکا، که اونجا تو منچو، چون تو آمریکا تمام سرخپوستا رو زده بودن، کشته بودن، قتل عام کرده بودن، عده اندکی سرخپوست مونده بود که پناه برده بود به آلاسکا و اینجاها، بعد نیروی کار نداشتن. نظام جهانی این شکلی شکل گرفت، یعنی بر اساس زور و سلطه. و بعد به یک عبارت حقوق بشری که اینا دارن میگن حقوق انسانی هستش، انسان در معنای بورژوایی کلمه، که یک اتم قائم به خود سودجوست که در نسبتش و مناسباتش با دیگران فقط بر این اساسه. یعنی انسانی نیست که پیوند با دیگر آدم ها داره، انسانی نیست که در نسبت همدلی با دیگران قرار داره، انسانی نیست که خودشو در پیوند در ارتباط با دیگران و در ظهور در عالم تعریف میکنه، یک اتم سودجوی قائم به خوده. این درک رو حتی اریک فروم نقد میکنه. عزیزان برن به کتاب بحران روانکاوی اینا ببینید، اینایی که من دارم میگم همه متفکران اومانیست و همه از گرایش های مختلف فکری غربی هن، همشون هم نه مارکسیست و اینا هم نیستن، خیلی هاشون مقوم همین نظام جهانی هن، اما حقیقت انقدر واضحه که اینا هم نمیتونن انکارش کنن. یعنی هایلبرونری که من گفتم تحریم میگه در دو... میگه اصلا در دوره مدرنه که تلقی سود انگارانه از بشر ظهور میکنه، میگه اصلا قبلتر از اون نیست. ویلدوران تو تاریخ تمدنش همینو میگه، میگه اصلا این یک اتفاق جدیده که بشری در این مبنای فلسفی حقوق بشر اینه، یعنی بشر سودجو که یک اتم قائم به خوده، یعنی رابطهش با بقیه چیه؟ خودش رو سوژه میدونه، همه رو ابژه، یعنی متعلق خودش. یعنی ببینید الان بنده در تلقی لیبرالی یه سوژه هم، یه اتم قائم به خودم، که شما و همه آدم های دیگه و همه طبیعت، درختان و رودخانه و همه چیز ابژه های منن، که من باید اینها رو تصرف کنم، مسود به دست بیارم، ضرر دفع کنم. بعد حالا فرض کنید شما هم همین تلقی نسبت به من دارید، دیگری هم همین، ببینید چه جهانی درست میشه و لیبرالیسم چه کار میکنه؟
جنگل متمدد.
دقیقاً. برای همینه که هابز میگه انسان گرگ انسان دیگه. این تلقی باطن لیبرالیسم داره بیان میکنه.
آقای دکتر ما 6 7 دقیقه وقت داریم. این بحث رو بعداً اگر بشه ادامه میدیم. اما تلقی که در ایران از لیبرالیسم وجود داره، فضای آکادمیک ما بیشتر آزادی از دین، آزادی جنسی، آزادی پوشش، اینو میذاریم کنار. این مسئله حقوق بشر و مشخصاً من میخوام بگم وقایع اخیر جنایات اسرائیل، جامعه دانشگاهی ما با اون تصور از انسان و لیبرالیست چه کرده؟ انجمن جامعه شناسی امریکا میاد اعتراض میکنه به امریکا، اما در ایران خیلی دانشگاهیان ما تمایل ندارن اعتراض کنن.
آقای دکتر متاسفانه این خیلی تاسف‌باره که من بگم، فضای آکادمیک ما تحت سیطره دیسکورس یا گفتار نولیبرالی و لیبرالیسم و مشورات جهانی قرار داره.
انقلاب اسلامی یعنی... حریفش نشده بعد.
ببینید متاسفانه من فکر میکنم، من فکر میکنم نه، من اگه صادق بخوام باشم، درسته ما اساتید خوب داریم، اساتید متفکر داریم، اساتید متعهد داریم، اساتیدی که آرمان‌های انقلابی دارن داریم، خواستای عدالت طلبانه دارن داریم، اما جریان غالب یعنی دیسکورس حاکم بر نظام دانشگاهی ما و اغلب چهره‌های آکادمیک ما داریم می‌بینیم خروجیشو دیگه. اینا ببینید و حتی سیلابس‌های درسی ما، محتوای دور، حتی نوع تقسیم بندی این سیلابس ها،
خب این برمیگرده به چی؟ به ذات دانشگاه که مال مدرنیته است یا نه؟
ببینید خب دانشگاه تو مفهوم مدرن کلمه، خب تو قلب مدرن پدید اومده از دل تغییر ماهیتی که اون به اصطلاح اسکولاهای قرون وسطایی آکسفورد و اینا اسکولا بودن، اسکولاهای قرون وسطایی بودن، اینا تغییر ماهیت میدن و تبدیل به دانشگاه‌های مدرن میشن از قرن 13 14 میلادی به بعد. و خب اما برمیگرده به این که وقتی که شبه مدرنیته در ایران حاکم طراحی میشه و حاکم میشه و اجرا میشه، خب نظام دانشگاهی منطبق با اون رو هم ایجاد میکنه و اساس شبه مدرنیته ایرانی بر پایه تقلید قرار داره. شما ببینید میرزا ملکم خان شاید اصلی ترین تئوریسین شبه مدرنیته ایرانی است. میرزا ملکم عبارات خیلی شفاف و واضحی داره، میگه غربی ها همه کارا رو کردن، همه فکرها رو انجام دادن، اصلا اینا تفکر مال ایناست، اینا ما نیازی به فکر کردن نداریم، ما باید فقط تقلید کنیم. خب شما ببینید وقتی شما یک پدیده رو در تریده در حوزه در واقع ظاهر کردن شئون تمدنی رو به سطح تقلید تقلیلش میدید، همونجا نابودش کردید.
آقای دکتر روشنفکری امروز هم این جنایات رو میبینه
همینه
و سکوت میده، همینه.
خب مال دیسکورس، ببینید تحت سیطره اون دیسکورسه. چرا نظام آکادمیک ما، چرا جریان روشنفکری ما، چرا جریان مطبوعاتی و رسانه‌ای روشنفکر مهاب ما انقدر بی تفاوته، انقدر ساکته؟ چون تحت گفتار و دیسکورسی است که نظام جهانی داره پرویجش میکنه.
از نظام حاکم نیست.
ببینید ممکنه بخشی از ماجرا به این برگرده، اما ماجرا اصل چیز این است که ببینید از سال از تقریبا از سال 68 به بعد واقعیت این است که ایدئولوژی نولیبرالیسم بر فضای رسانه‌ای ما و فضای آکادمیک ما و بعد به تبع اون متاسفانه بر فضای فرهنگ عمومی ما حاکم شده. یه حقیقتیه، یعنی شما میبینید البته زمینه هاش برمیگرده به طراحی هایی که در دهه 60 صورت گرفت، اینا رو با دوش بحث کرد.
بله.
یعنی نفوذ ایدئولوژیکی که رخ داد در واقع اون اتفاقاتی که تو دهه 60 توی ساختاری تو مثل وزارت ارشاد، وزارت آموزش و عالی اینجاها پیش اومد، بعد اونا رو کاوید، اونا موجب شد که در واقع اگرچه اسم انقلاب فرهنگی رخ داد اما به لازم محتوا چنین چیزی نبود. یعنی در واقع ما نظام دانشگاهی ما پس از انقلاب هم در امتداد نظام قبل از انقلاب حرکت کرد و سیطره مشهورات لیبرالی که این بار در صورت ایدئولوژی نولیبرالی باستولید شده بود بر نظام آکادمیک ما تداوم پیدا کرد، بر نظام رسانه‌ای ما هم تداوم پیدا کرد، موجب شد بر فرهنگ عمومی ما تداوم پیدا کنه. چیزی هم که مکملش بود غلبه سیاست‌های نولیبرالی تو اقتصاد بود. ترکیب اینها با هم عملا فضا رو کاملا نئولیبرالیزه کرد و ما مستغرق شدیم در مشهورات مدرن در فضا عمومی. این مسئله از ما اساسیت زدایی میکنه و از همه مهمتر ما باطن اینا رو نمیفهمیم. ببینید فهمی که از لیبرالیسم در جریان در اندی نظام دانشگاهی یا نظام رسانه‌ای ما وجود داره، در نخبگانی جریان نخبگانی روشنفکری ما وجود داره، فهم این است که آزادی تلقی هم که از آزادی وجود داره، اینا باطن آزادی لیبرالی یا آزادی مدرن رو درک نمی کنن. این چیزی که من خدمتتون عرض کردم، چیزی که هارولد لاسکی میگه، چیزی که هایلبرونر میگه، بچه اینا ما نیا متوجه نیستن.
این که پارسال هم اتفاق افتاد تو کشور ما تو همین اثر
خیلی از اینا تو در بله اصلا شما تو خیلی از اینا رو میتونید تو این دیسکورس ببینید، یعنی این گفتار رو ببینید. اساسا اون فضایی که داره الان سهم خواهی و مطالبه خواهی سیاسی میکنه یک جریان نولیبرال.
آقای دکتر ما نباید انتظار داشته باشیم که جریان غالب دانشگاهی ما بیاد این جنایات رو محکوم
مگر اینکه تحولی پیش بیاد،
چون هم حماس رو محکوم میکنن هم اسرائیل رو،
مگر اینکه تحولی پیش بیاد. ببینید ما اصلا ببینید مسئله اصلا اسرائیل نیست، مسئله نظام جهانی سلطه است. ببینید ما باید بفهمیم ما اگر میخواهیم مستقل شویم، ما اگر میخواهیم آزاد باشیم، ما اگر میخواهیم مرفه باشیم، ما اگر میخواهیم هویت خودمون رو هویت ملیمون رو حفظ کنیم، چاره‌ای جز این نداریم که با این نظام جهانی تقابل کنیم. چاره‌ای نداریم جز این که مقابل نظام جهانی بایستیم. چاره‌ای نداریم جز این که بر مشهوراتی که مقوم سلطه نظام جهانی است غلبه کنیم و از شر اونها رها شویم. تا زمانی که ما تو فضای مشهورات برآمده از ایدئولوژی‌ها و سخنان مدرنیته و نظام جهانی سیر می‌کنیم، قطعاً بدونید ما روی رفاه و آسایش و آزادگی آزادی رو نخواهیم دید. تا زمانی که ما تحت در واقع در حوزه اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی ما بنای این رو نداشته باشیم که با تکیه بر استقلال و سلطه طلبی نظام جهانی جلوش وایسیم و مقابله کنیم، ما اسیر خواهیم بود و روی رفاه و آسایش هم نمی‌بینیم. این دوگانه رو جامعه ایرانی باید درک کنه. ببینید اینطوری نیست که استقلال خواهی ما موجب وضع بد اقتصادی ما شده باشه، کاملا به عکسه. اگر ما منفعل باشیم و تسلیم باشیم وضع اقتصادیمون بد میشه. اسرائیل نماد سلطه نظام جهانی است، یعنی همون چیزی که گفتم کشتی جنگی نظام جهانی است. ولی این تقابل، تقابل تاریخی است، تقابل بین ما و شبه مدرنیته ایرانی، تقابل ما و مدرنیته غربی، تقابل ما برای استقلال و آزادی و عدالت. اگر ما نان شب میخوایم، رفاه میخوایم، چاره جز این
نداره. من سوالات زیادی نوشته بودم، گرچه شما بپرسم وقت نشد، ان شاءالله فرصت بشه یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. تشکر.
خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان‌های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این، این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این، اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم، رادیو تبیین.
فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شرح این عاشق
سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن دارن، دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز روایت میکنی.
میبینم صحنه رو میبینم.